أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين. أرواح العالمين لتراضي مقدمه الفداء. كان الكلام في مالكية الفقيه أو الحكومة، وما ورد في الشعر من الأدلة والنصوص على اعتبار مالكية الشخصيات الاعتبارية، شخصية الاعتبارية. من هذه النصوص ذكرنا بعض النصوص، ومن هذه التوائف من النصوص ما دل على كون دفع بعض الغرامات والضمانات والمؤونات على والي المسلمين، ولي أمر المسلمين. فهذه النصوص تدل على سلطة الوالي ومالكيته الاعتبارية على بيت المال، وأن له سلطة التصرف في بيت مال المسلمين على وجه الذي قرره الشارع. وهذه النصوص توائف ونصوص كثيرة، ذكرناها هنا بعد هذه النصوص، ويأتي بيانها تفصيلا. فمن هذه التوائف من النصوص، يعني من النصوص التي يمكن الاستدلال بها لمشروعية المعاملات والتجارات التي وقع بيد بال المسلمين بتصرفه في بيت المال، هذه النصوص من الكتاب والسنة، وهي مطلقات ما دل على حلية البيع والتجارة عن تراض، وما دل على وجوب الوفاء بالعقد. وذلك لأن البيع طبيعي يصدق على البيع بين شخصين حقيقيين وبين شخصين اعتباريين، أو أحدهما اعتباري والآخر الحقيقي، وإطلاق البيع يشمل جميع هذه المعاملات والتجارات والنقل والانتقالات الواقع بيد الشخصية الاعتبارية. وهذا الإطلاق لفظي بلحاظ سريان طبيعي البيع في مطلق التجارات والمعاملات الواقع من الشخصيات الاعتبارية. وأيضا يمكن تقريب هذا الإطلاق بالإطلاق المقامي، وذلك لأن معاملات الشخصيات الاعتبارية وما كان يقع بعيده من البيع والتجارة في عهد الشارع كان بمسمع الشارع ومرآه، فإذا كان تلك المعاملات لو كانت غير مشروعة لكان على الشارع التنبيه عليها، فحيث لم يرد من الشارع ردع بالنسبة إلى التجارات والبيوع والتصرفات الواقع من الشخصيات الاعتبارية. فمن هنا يفهم بالإطلاق المقامي أن هذه المعاملات كلها كانت مورد إمضاء الشارع لعدم ردع منه. يشكل على هذا التقريب بأن الشارع لا يتمكن من ردع، لم يكن متمكنا من رد ذلك بعدم وجود الشخصيات الاعتبارية والتصرفات والمعاملات من الشخصيات الاعتبارية في عهد الشارع. فما لم يكن وجودا في عهد الشارع كيف كان يتمكن من رد ذلك؟ ولكن عجبنا عنه بأن جميع ما نراه الآن في عصرنا من التصرفات الناشئ، يعني تصرفات الشخصيات الاعتباريه في عصرنا هذا، وان لم يكن باجمعها موجودا في احد الشارع، ولكن كان طبيعي ذلك موجودا، بمعنى أن كان في عهد الشارع الدول والشخصيات الاعتبارية والرؤساء المسلطين والمتصرفين في الثروات العامة كانوا يعاملونها مع دولة أخرى أو كانوا يعاملونها مع الأشخاص وكان يبيعونها للأشخاص الحقيقي، ومن هنا كان هذا موجودا بنحو من الأنحاء في عهد الشارع. ولا يمكن أن يدعى بأسرها هذا الطبيعي، يعني تصرفات الشخصيات الاعتبارية لم يكن موجودا في عهد الشارع، في الجملة كان موجودا. ومن هنا يمكن التمسك بهذه الطائفة من النصوص، نصوص الكتاب والسنة بإطلاق اللفظي والمقامي كليهما. وأيضا هناك نقطة وهي أن قد يستدل لنفي مالكية الشخصيات الاعتبارية بأنه مجرد استقرار سيدة العقلاء في عصرنا على وقوع المعاملات والتصرفات والتجارات من الشخصيات الاعتبارية وترتيب الأثر عليها لا يكون دليلا على تعلق إمضاء الشارع به، عدم وجودها في أصل الشارع، والذي بيناه الآن يكون جوابا لهذا الإشكال من النافي. ذكر هذا الوعد بعض المحققين في بعض المجلات بنفي مالكية الشخصيات الاعتبارية، ولكن جوابها هذا. و مقتضى التحقيق في المقام التفصيل بين الدولة الجائرة وبين الدولة المشروعة الإسلامية، نقول بمالكية الدولة والحكومة رئيس الحكومة الإسلامية المشروعة لا الحكومة الجائرة، لذلك لما ورد من النهي في الكتاب والسنة من إعطاء الحكومة بيد التواقيت ومن وعدم مشروعيتها استفاد من نصوص الكتاب والسنة، فحينئذ يكون جميع تصرفات غير مشروعة. فلا يمكن يعني يمكن أن يدعى أن الشارع أعطى ملكية الثروات العامة من الأنفال والفي بيد التواقيت، مع هذه النواهي الشديدة الواردة في الكتاب والسنة عن طاعة الطاغوت والتعامل معه والتحاكم إليه، فكل ذلك يدل على نفي اعتبار المالكية لدول الكافرة والجائرة. لا فرق بين الكافرة والجائرة، كلها مصداق للطاغوت، تدخل في الطاغوت، عنوان الطاغوت. و على أي حال لكن الدولة الإسلامية يكون مورد إمضاء الشارع لها الولاية على عموم المسلمين، فمالكيتها مضات بلا شك ولا ريب. قد يستدل لمالكية الدولة الجائرة بأن ما بيد دول الجائرة يكون من قبيل مجل المالك، لأن الثروات العامة لا يكون مالكها معلوم، مالك معين ليس له مالك معين، فإذا وقعت بيد طاغوت يكون من قبيل الأموال المجهول مالكها. فحينئذ من يأخذ من التواقيت بأي وسيلة بأي طريق من المعاملات شيئا فالحقيقة يأخذ مجهول مالك. لكن هذا غير وجيه، وذلك لأن نصوص مجهول المالك كلها وردت فيما كان إذا كان مالك حقيقي شخصي حقيقي في الخارج، ولكن جهل من بيده المال، من وجد المال ذلك المالك شخصي، ولكن الثروات العامة مالكها الله والرسول والإمام ونائب الإمام سره بذلك في الآية. فأصلا الثروات العامة من الفيء والأنفال لا يدخل في مجهول المالك، وهذا الوجه غير وجيه. وأيضا يستدل يعني كل هذه الوجوه ذكرت في المجلات المحققة الفقهية في هذا الموضوع. قد يستدل لمالكية دولة الجائرة بما وردت من النصوص من قبول الهدية هدايا والعطايا من تواقيت من الدولة الجائرة من سلطان الجائر كما ورد في أعوال المقاصد المحرمة، وكل ذلك غير وجيه وفيه یعنی غیر قابل قبول، وجه الرد، حاصل وجه الرد به هذا الاستدلال انها انما کان فی مقام تقیه او به عنوان ثانویه او به ترخیص الامام، و هذه النصوص لابد من حملها على اهد هذه الوجوه و لا تدل على ان الطاغوت کان به حکم شارع مالکن لتی یعطیه الى الاشخاص، لا، و قبول هدیه من الطاغوت من السلطان الجائر يكون من بعنوان احد العناوین الثانویه، اما به ترخیص الامام علیه السلام او به مقام تقیه او به استنقاض حق المحرومین و المستضعفین من ايد السلطان الجائر، من يد السلطان الجائر، و بذلها و صرفها في موردها، كل هذه النصوص محملها هذا، و شيء من هذه النصوص لا يدل ولا يمكن ان يستفاد منها ان الجائر السلطان الجائر يكون مالكا، مع ما برد من النهي الشديد بالنسبه الى تباغيط و سلطان الجائر. هذا اجمال الكلام. تفسير ان كي در باره ان كي ما بخوام اثبات بكونيم به ان كي شخصيات اعتباريه رئیس حکومت، مالک یعنی سلطان حکومت، اون کسی که زمام حکومت اسلام رو به دست گرفته ولی امر مسلمین، او مالک هست، مالک اعتباری است به نسبت تمام ثروات عامه از انفال، سحاری، معادن و جنگل ها، دریاها، سواحل و غیره و غیره، مالک هست و او میتوند تصرف بکند، حق شرعی دارد و شارع مقدس این زمان مالکیت این امور رو به دست او گذاشته، من مالکیت شخصیه نه، هم مالکیت اعتباریه گذاشته. توائفی از نصوص رو میشه استدلال کرد. ما در جلسات قبل دو سه تا از این توائف رو ذکر کردیم در باب خمس و غیر خمس، موارد رو ذکر کردیم، و یکی از اون توائف نصوصی است که دلالت دارد که غرامات و زمانات و معونات در موارد مختلف به ید کی هست؟ آقا والیه، یعنی بر عهده والیه، بر ذمه والی هست. والی باید این زمان رو بپردازد از بیت مال مسلمین، بر عهده اوست معونه بعضی. اینا همه اینکه ثبوت ذمه کرده برای اثبات ذمه کرده برای والی، بر عهده او گذاشته که از بیت المال مصرف کند و بدر، خب این همه اینا دلالت میکنند برای اینکه ما والی مالک اعتباری از نظر شارع و او حق تصرف دارد، سلطه دارد بر این اموال عامه و بر بیت المال. توجه فرمودید؟ اینا گفتیم در دفعه قبل سلطه که یعنی غیر او کسی حق تصرف نداشته باشد، فقط او تصرف حق تصرف داشته باشد به گونه ای که به اصطلاح شارع مقدر کرد یا به گونه ای که خودش به مصلحت اسلام مسلمی میداند، این رو همون رو تعبیر میکنه به مالکیت چی آقا؟ شخصیت اعتباری، یعنی به این معنا که او زمام این مال به دست اوست، زمام این مال به دست اوست.
انحصار مالی نداره، چون من اباحه مال میدم، اجازه تصرف نه به یک شخص بیشتر، فقط همون شخص. این دلیل میشه مالک است، چون انحصار در اون داره، فقط اون
اباحه نیست، میتونه معامله بکنه، میتونه بفروشد، میتونه هبه بکنه، میتونه تملیک بکنه. توجه فرمودید هر گونه
مال بتونه،
نه در مواردی که از به اصطلاح ثروات عامه هست میتونه به یک شخصی که تشخیص داده ببخشد. اصلا خب ولایت همینه دیگه، این چند
اشکال نداره، این میشه در همون راستای اجازاتی که حضرات دادن. شما اجازه تصرف داری و حالا آنچه میبینی، ولی مالک نیست، مالک نه، اجازه تصرف داره ولی لزوم این ملازمه رو عرض میکنه.
بله
ملازمه
شد
با این
طایفه
نشه، این
ملازمه
رو
هم بطه این ذهن شما منصرف میشه به مالکیت شخصی، اینکه فقیه مالک خمس هست، کما اینکه در اون صحیح موثقه ابوالحسن راشد اومده بود که ما کان لعبی به منصب الامامه، به منصب الامامه، ما کان لعبی، این لامی که آورده یک نوعی از چی است؟ نوعی از اختصاص مالکیت، منتهاش نه مالکیت شخصی. ما دو جور مالکیت میتونیم تعریف بکنیم، تصویر بکنیم، یکی مالکیت شخصی. خود آیه شریفه رو بفرمایید، فعلم و انما غنمتم من شاین فعن لله خمسه و للرسول و لذوی القربا قل الانفال لله ولی رسول. و این لام هایی که دارد اینا همه کسی شک ندارد که لام لام ملکیته. در نصوص خمس هم همینجور اومده، منتاش این ملکیت شخصیه چی آقا نیست. پس در از نصوص کتاب سنت میتونیم استفاده بکنیم که شارع نوعی از ملکیت دیگری رو اعتبار کرده و اون ملکیت به ما له من منصبه. این رو ما ازش تعبیر بکنیم شخصیت اعتباری، یعنی شخصیت حقیقی نیست که این شخصیت حقیقی مال مال شخصی او باشد، نه، این شخص حقیقی رو لحاظ میکنیم به ما له من المنصب. این شخص حقیقی رو که لحاظ کردیم به ما له من المنصب، این همون شخصیت چی است آقا؟ اعتباری. گفتیم دیگه همین که در نصوص کتاب سنت لام آورده، این خودش دلالت و این دلالت که اون نوعی از مالکیت دارد. این همین تعبیری که در خمس اومده در صلوات عامه انفال هم چی آقا اومد؟ خب بیت المال اون انفال دیگه توجه فرمودی. بعد خب تمام، یعنی تمام این اقسام، یعنی چه خمس باشد چه فی باشد چه انفال باشد، قرآن مجید و نصوص ما همه اینها این لام اختصاص رو به برای نبی و امام و طبعا برای نائب امام چی آقا آورده اثبات کرده. خب این مخمقم این نوعی از همون مالکیته، ما توش مالک شخصیه نیست دیگه. بله بله، اجازه تصرف هم همینطوره، بالاخره او مالک این مال اعتبار شده، به این معنا اعتبار شده که بیدهی زمام حاضر مال و بدون اذنهی لا یجوز تصرف، کما اینکه در مالک شخصی لا یجوز دهد نه تصرفی مالی و غیر اذنهی، کدالک فی مالک اعتباری لا یجوز دهد نه تصرف الا غیر به اذنهی. اینا همه یعنی اون شونی که برای مالک شخصی ما قائلیم عمدش در اینجا ثابته، مگر اینکه به ارث نمیرسد و برای استفاده شخصی خودش نیست، اما زمام این مال به دست کی است آقا؟ اوست. همین رو تعریف میکنه به ملکیت مالکیت شخصیت اعتباری. اتفاق فرمودی در مقابل مالکیت شخصیت چی آقا؟ حقیقی، که اونجا شخص به ما انه شخص حقیقی یون هادر مال ملک شخصی یون لهو، ولیکن اینجا نه. بعد اینطوری فقط این فارق
بله
مثلا
مستعد
بکنه برای اسلام بفروشه، البته که دارد مسلم داره، بله میتونه، بله میتونه بفروشه، میتونه بفروشه برای مسلمین چیزای دیگه بخره در مقابل، پس اینم نفت میفروشه، کی میفروشه؟ خب اینم به خاطر همین مالکیت اعتباری است که این مالک دارد، این ولی امر دارد، توجه فرمودید، میتونه در جهت مصالح اسلام مسلمین این رو بی بکند، تجارت بکند، میتونه بفروشه. بعد حرف خوبی زدید. عرض بکنم که این روایات رو ما میخونیم، ببینید یکیش هم گذشته قبلا قضا امیر المؤمنین علیه السلام انما اخطأت الغزات فی دم او قطع ان فهوه علا باعتماد المسلمین، که این علا باعتماد المسلمین نه معنی که بیت المال المسلمین خودش ذمه دارد و نمیدونه مالک میشه توش، اینا بعضی از مجلات اومده و بعضی از بزرگواران نوشتن که خیلی آدم تعجب میکنه در شأن بعضی، که بعضی از حرفایی میزنن که اصلا اگر تأمل بشه قابل تصور هم نیست، حرف باطلیه که بیت المال خودش ذمه دارد و بیت المال خودش مالی. این حرفا همه حرفایی است که از روی نسنجیدگی است، و الا معلومه که بیت المال مسلمی یعنی علی وال المسلمین، که ان یاخذ من بیت المال و یعطیه، یعنی این بیت المال مقصود اینه، نه اینکه بیت المال هم بیت المال کی هر کس میتونه که بعد بیت المال رو بده. خب معلومه که نیست، زمام بیت المال به دست کی است آقا؟ والی مسلمین، حاکم شرعه. بعد این گونه روایات به این معنا میشد. بعد عرض بکنم که یا سیه مالک بن عمار عن ابی عبدالله السلام در مورد حج، که معونه حج در صورتی که خوف تعطیلی کل حج برد بر والی مسلمین واجب است که از بیت المال بدهد معونه و مردم رو تأمین بکند مجانی، این رو بفرستد چی آقا؟ حج. که در این سیه دارد که لو ان الناس ترکوا الحج لکان علی الوادی ان یجبرهم علی ذلک و علی مقام عنده، یعنی مجبور بکند که اصلا ادعای مؤمنین برای اونجا زندگی بکنند، مأمونه این را تأمین بکنند، ولو ترک زیارت النبی لکان علی الوادی ان یجبرهم علی ذلک و علی المقام عنده فان لم یکن لهم اموال انفق علیهم من بیت مال المسلمین. تجو فرمودی این خیلی خیلی مهم است، این احکام بسیار مهمه که قوم رو بود صحیح است، قوم این قبول کردن، فتوا هم دادن که میتونه از بیت المال بگیره به اینا ببخشه، بده به اینا زندگی بکنم باش. آقا ما خود کود بگیش برای جا زندگی بکنم چیزی ندارم، خب باید بدن به شما بدن برد اونجا زندگی بکنه بموند اصلا، یا اینکه زیارت بکنه و برگرده در اون صورتی که خوف تعطیلی برد انعطال برد و ترک بشه. بله هر بکنم که از اینجا انفق علیه من بیت المال، یعنی کسی که به یدهی ان الانفاق هست، انفاق بیت المال هست، او همون شعنی چی دارد؟ مالکیت شخصیت اعتباریه، زمام این مال به دست اوست. توجه فرمودید؟ انفقه عم از بعض دست تملیک فرق ندارد، توجه فرمودید؟ بله. و حسن حسین بن خالد قلت لعب الحسن السلام اخبرنی ان المحسن اذا هو هرب من الحفیره هل يرد حتی یقام علیه لحد، این کسی که زنای محسنه کرده رو گذاشتن تو چاله که سنگ بارانش بکنن، خب یه دفعه از چاله بیرون آمده فرار کرد در رفته، آیا این رو دوباره برمیگردونن که این رو حدش بزنن؟ قال علیه السلام یرد و ولا یرد، رد میشد و رد نمیشد. رد میشد در اون جایی که خودش اقرار نکرده و یه نمومده شهادت داده، اون رو گیر آوردن، اون رو انکار میکرده، آخرش این رو به زور آوردن بیان شهادت داد و حکم درش جاری میشد. این اگر از چاله فرار بکنه باید دوباره برگردون، حد جاری کرد. و اما اون کسی که به اصطلاح اقرار کرده، نه این اگر چاله فرار کرده دیگه کارش نباید داشته باشید. حالا من شاید در ذهن بشه میخوام اینا مقدمه شخص اینو باید خواستیم تقدیم کنیم، خیلی مناسب نبوده چون صدرش خیلی جالب هست دارد که بله یورد و بلا یورد. فقلت و کیف داد قام علیه السلام، فقال علیه السلام اذا کان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفیره بعد ما يحبسه شيء من الحجاره دم یورد، بعد ما یصیبه شيء من الحجاره دم یورد، اگه بعد اینکه سن خود فرار کرد در رفت این رد نمیشه. و ان کان انما قامت علیه البینه و یجهد ثم هرب رد و هو صاغر حتى يقام عليه الحد، و ذلك ان معاذ بن مالک اقر عند رسول الله صلی الله علیه وسلم به زنا فامر به ان یرجم فهرب من الحفیره فرماه زبیر بن العوام به ساق بعیر، این از چاله که در رفت ساق شطور اونجا بود، این ساق شطور رو گرفت پس کرده زده او افتاده و مردم سرش افتادن اینو کشتن. توجه فرمودی؟ بعد فعقله و فسقط فلحقه الناس فقتلوه ثم اخبروا رسول الله صلی الله علیه و قال صلی الله علیه و آله لهم فحلا ترکتموه، چرا ولش نکردی؟ اذا هربه یذهب، میخواست بره، میخواست بره، یعنی وقتی فرار کرد میخواست بره. فانما هو الذی اقر علی نفسه، خودش اقرار کرده بود، حق نداشت که این رو دیگه بگیرید و بزنید و بکشید، خودش رهاش بذارید. و قال لهم اما لو کان علیون، بله اما لو کان علیون حاضرن، آیا از امیرالمومنین السلام حاضر نبود در اونجا؟ یا اما لو کان علیون حاضرن معکم لما دللتم، اما همون اما هست درسته، اما هم نیست، اما اگر چنانچه حضرت حاضر بود شما گمراه نمی شدید. یا اما لو کان علیون، آگاه باشید که بعد اینم درسته، آگاه باشید اگر چنانچه از امیر در میان شما بود شما گمراه نمی شدید با این که کار کردید، این ضلالت بوده. قال صد الله علیه و سلم و رآه، بعد قال ابو الحسن علیه السلام، یعنی این خبر اصلش از امام بعد کاظم علیه السلام هست. قال و وداه رسول الله صلی الله علیه و سلم من بیت مال المسلمین، این شخص رو دیگه که فرار کرد، یعنی اون معذرت میخوام، اون دیهش رو، دیه این شخص رو از بیت المال داده، چون بالاخره معلوم نبود شخص قاتل معینی که نداشته، تجربه فرمودید این رو از بیت المال مسلمین دیهش پرداخته. خب حالا این تصرف در دیه یکی از موارد دیه پرداختن دیه رو، پولی که برای دیه مقابل بگیری از کجا گرفت؟ از بیت المال، معلومی که شارع مقدس بود اجازه داده بود، صاحب بیت المال بود و سلطه بر بیت المال داشت که از اون تونسته که به شخصی که دیهش بردازه بپردازه. سعی ابی بسیر قال سألت أبا جعفر فلان عليه السلام عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال إن كان المجنون أداه فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قبل ولا دية ويعطى ورثته دیته من بیت المال. گفت که یک شخصی یک مجنونی رو کشته، گفت که اگر چنانچه مجنون بهش حمله بر شد این رو زده انداخته اون خودش اون رو کشته، خب این خودش ضامن نیست، او بهش حمله کرده تجه فرمودی و چیزی برش نیست، اون وقت ورثه اون مجنون درسته که دیه باید پرداخته بشه، ولی اینجا دیگه دیه بود این شخص نیست، بودی کی است؟ آقا بیت المال هست. اینم همینجور صحیح یونس هم همینجور سویدن رجل قتل مملوکه قال ان کان غیر معروف بالقتل ضرب ضربا شدیدا و اخذ منه قیمت الاب و یدفع الى بیت المال المسلمین. اگر چنانچه این شخص فردی قاتلی نبوده که دست به قتل زیاد باشد، یک دفعه برش اتفاق بوده عصبانی شده زدی من بکر اینجوری شده، خب این رو ازش قیمتون اب پرداخته میشد و به بیت المال داده میشد و امکان متعددن و قتله به این روایت رو البته خدمت شما عرض بکنم که این چون یاد تا الا بیت المال دارد این شاهد ما چی آقا نمیشه. بله این رو من باید اینجا استثناء بکنم، یعنی حواسم نبود این سهو شده، این یک روایت مربوط نیست. بله الا بیت المال دارد، چون الا بیت المال دارد یعنی که اینو بله خب این عبد رو زده کشته دیگه، قیمت عبد رو میگیرن. بله خب این حاکم که انه صاحب عبده ولی یه امر توجه فرمودی خودش، یعنی به این معنا که این عبد رو که کشته خود قاتل که دیگه رو نمیتونه بهش برسه، که این قاتله اون توجه فرمودید کسی که خودش قاتله دیگه مقتول به او چی آقا نمیرسه، که فرض کلام در این است که این شخص مقتول که عبد بود فرض این رو باید حمله بر این بشد، کسی که این دیه بهش برسه نداشته، این دیگه دیه شو باید پرداخت، دیه رو از این شخص قاتل میگیرن خودش کشته باید دیه رو خوش بده. ترجمه فرمود چون این وقتی که شخصی بوده که به اصطلاح این حق کشتن این عبد رو که نداشته، که جایز نبوده برش، اون وقت باید دیه بپردازه. خب دیه رو ازش که گرفتن به کی باید بدن؟
خودش مثل پدر فرزندش مادرش. اگر کسی نداشته
بله مطلقا در شهر کسی که قاتل هست دیگه اون میرسه. بله این از اون قبیله دیگه. حالا دیره به کی بدن؟ به اون بیت المال میدن دیگه، صاحب این عبد بیت المال دیگه، این وادی مسلمینه. این روایت رفتی ندارد. سعید عبدالله بن سلام و عبدالله بن بکر
بله وقتا ما چیزی به کسی میدیم اون
باید
قبول نشه باشه دیگه، خود حق قبول و خود
وادی داره، وادی صحیح داره. نه دیگه این رو تصرف نیست، حالا یک چیزی رو به کسی هبه بکنن بدن، اون تصرف در این مال نیست، که تصرف در مال، مال شخصیه، از شخص گرفتن. کلام این است که این حاکم بتونه بیت المال تصرف بکنه، اون موقع گرفته بیت المال نبود، که اون موقع گرفته مال کی بود آقا؟ غیر بوده گرفته. بله این مشکل هست، روایات زیاده، نیاز به این نیست که بحث بشه. بله در این صحیحه دارد که قضا امیرالمومنین السلام فی رجل وجد مقتولا لا یدرا من قتله، یه مقتولی رو نمیدونه کی کشتدش. قال ان کان عرف عرف و کان له اولیاء اون بله یطلبون دیته اعطوا دیته من بیت مال المسلمین، اگر این مقتول معلوم شد که کی هست و یک اشخاصی هم داشت از قیش قوم که اینا دیه شو طلب میکردن، اون وقت این دیه این مقتول رو بیت المال باید بده به اون صاحب این مقتول، چون قاتل که معلوم نیست کیه، که توجه فرمودید این بیت المال بده به این صاحب مقتول کی باید بده؟ والی مسلمی. از کجا بگیره؟ از بیت المال. خب پس این اجازه رو این شهر بهش داده که او بتونه تصرف بکنه در چی آقا؟ این بیت المال این شهادش درسته. بله و ادامهش هم که ولا یبتلو دم امر مسلمن دن میراته و للامام فکذا که تکون دیته و علال امام، میراثش مال امامه. یکی از اون عدلی هم که باز هم اینجا خود این روایت داره میراثش مال امامه، میتونه تصرف کنه. مال امامه یعنی چی؟ مال امامه، مال شخص امامه. اینم خودش اشاره دارد، این روایت دو تا شاهد دارد، یکی خود مورد این روایت، یکی هم به تناسب که حضرت فرمود که کمان که میراثش مال امامه، دیگه‌ش هم کیست آقا؟ بر ایشون است که بلد از بیت المال، هر دو جهتش دلالت دارد این روایت. بعد همینجور دارد که بعد صحیح ابی مریم قضا امیرالمومنین السلام، که این البته ما قبلا این روایت اومده بود، تکرار میشه الان. الا ایاله این نصوصی است، طوائفی است نصوص، من جمله همون میراث از امام وارث من لا وارث له. خب این وارث وارث شخصی آقا، بله الامام وارث من لا وارث له الوادی، این وارث شخصی که نیست که، این هم یعنی که مالک میشه دیگه، مالک اعتباریه، یعنی سوته داره، یعنی باید بده تو بیت المال تحت اختیار ایشون هست. اینا روایت استعادت دارن، همچنین روایاتی که اطلاقات عمومات به یکی از اون عدده ای که میشه استدلال کرد و کردن و استدلال دروسی این هست، این است که آقا وقتی که به امام مسلمین وادی مسلمین اومد و یه مالی رو تجارت کرده فروخته، خب حالا ما عدده احل الله البی تجارت کنن تراز، تمام اینا اینجا رو شامل میشه، هم من تراز هست و هم عدده بی هست. خب این چه مانعی دارد که این اطلاقات عدله به تجارت اون معاملهی رو که شخصیت اعتباری می کند مثل شخص دهیلی چی بشه آقا؟ شامل بشه. حالا امام نشده یه شخص دیگری از شخص اعتباری اغلای الان عالم افراد که الان اینا معاملهی که می کنند. خب چرا این عمومات احل الله البی و یا اینکه تجارت انتراز شاملش نشد؟ هیچ مانعی نداره شامل بشه. پس به اطلاقات این ادله، حالا اطلاقات دو قسمه، یک اطلاق لفظی خود البیع که سریان دارد در جمعی مصادیق بیع، تجارتن هم ترازن خود تجارت سریان دارد در جمعی موارد تجارت، اوفو بالعقود که در تمام عقود چه کار سبا صدر من شخصیت اعتباریه یا شخصیت چی آقا حقیقیه، که اینا اطلاق دارد، اطلاق لفظیه. اطلاق مقامی هم گفتن و اطلاق مقامی تقریبش این است که در زمان شارع این گونه از شخصیت اعتباری، حالا خیلیش که الان اصلا نبودن اما فی الجمله بودن در اون زمان، بله رؤسای حکومت ها خب بودن، مثلا یا این که بفرمایید که مثلا کسانی که به عنوان یک صاحب منصبی یا دارای حقی چیزی به عهده اینها بوده، توجه فرمودید، خب شخصیت اعتباری به گونه‌ای میشد فرض کرد در زمان شارع. وقت شارع هم اینا رد نکرده. ما باید اگر بخوایم اطلاق مقامی رو اثبات بکنیم تقریبش فقط اینه که بگیم شخصیات اعتباری فی الجمله در عهد شارع بودن، معاملات از جانب اینا صورت میگرفته، ردی از جانب شارع نشده، پس بنابراین همین عدم رد کافیه امضا بکنه. با قول تعبیر دیگر سیره اغلاست بر این ترتیب اثر دادن به معاملات و شخصیت چی آقا؟ اعتباری. این سیره اغلا به تمام مصادقی در زمان شارع نبود، ولیکن به بعض مصادقی چی آقا؟ بوده و شارع این سیره اغلا رد نکرده. خب این رو رد کردن بعضی ها، خیلی ها تو این مجلدار گفتن که این درست نیست اینجور، بخاطر اینکه این شخصیت اعتباری چیزی که جدید در اومده، اصلا در زمان شارع نبوده. ولی من میخوام عرض بکنم که قبلا هم گفتیم این رو، ما اگر فصل بکنیم در مواردی از فقه میبینیم که شخصیت اعتباری به گونه‌ای در خود زمان شارع هم بودن، اینجور نبود که همه اینا یه مالکیت اعتباری، شخصیت اعتباری اصلا قابل تصور نبوده، شخصیت حقوقی، نه شخصیت حقوقی به گونه‌ای در خود عهد شارع هم حالا فی الجمله قابل تصور، قابل اثبات هست، یعنی توجه فرمودید. اگر ما بتونیم این رو اثبات بکنیم، اثبات بکنیم این کافیه برای اینکه این رد کرده، چون اونا که میگن نیست میگن نبوده که تا شارع متمکن از رد بشه، عدم رد دلیل بر امضاست، در صورتی که شارع مطابق نظر رد چی آقا باشد، تمکن از رد برای بر وجود مردوعه، اصلا هیچ وجودی نداشته باشد خب معنا نداره که شارع مطابق رد باشد. پس بنابراین در کلیه مواردی که مستحدثات یومن هازا هست، یومن المعاصر هست، اصلا تمکن از رد شارع نداشته چون وجود نداشته. ما جوابش اینه که نه وجود داشته، این مسادقی شما میگید الان در زمان ما هست ممکنه خیلیش وجود نداشته، ولی فی الجمله بعضی مصادیقش رو اگه کسی بتونه اثبات بکنه شخصیت حقوقی در زمان شارع این تجارات و معاملات انجام میدادن و در میان مسلمین ردی از جانب شارع تعمل پیدا نکرده، همین کافیست برای امضای سیره و غلاییه. برقی نداره، اصل مالکیت اعتباری
روایات آیه وقتی هست، وقتی آیه است که لله رسوله اینا ثابت کردیم که اینا مالکیت شده،
اونا خب وجودی است که مستقل داره. کلام این است که این وجه هم قابل استدلال یا خیر
خودش هست دیگه، میخوام دلیل بر وجود چنین مالکیتی در زمان شارع هست دیگه. وقتی هست ما الان مانحرفیمون بحث مالکیت حکام دیگه، کاری با دیگران که نداره.
بله البته بخوام به این استدلال بکنیم برمیگرده به همون وجود قبلی. ما میخوام یک طوری این رو تقریب بشد که با قطع نظر از اون ادله چی باشه، آقا قبلی باشه. اتفاق فرمودی خب اگه اون رو بگیم خب همون دلیل خوش دلیلی دیگه، ما که اون دلیل قبول داریم دیگه. بله ما میخوام بگیم این خودش یه وجه مستقلی از اون قبل، که یعنی جرت علی سیرت العقلا و امضاء شارع، این یک وجه مستقلی اقامه کردن. اگه بخوام این مستقل بگیم باید بگیم سیر و اغلا ولو به بعضی مصادقی در زمان شارع چی آقا بفرمایید وجود داشت تا امکان رد باشه. بله
مصادق کدومه؟
بعضی مصادق
یکیش از مواردش همین آیه قرآن دیگه
وقتی میگه فرماش بله از این زاویه بخوایم اونا رو بعضی مصادق بدونیم. بله من مقصودم این بود که واقعا نظر از حالا اونا میتونیم باز غیر از خدا و رسول
اعتباری دیگه پیدا
کنه. آره اینو میخوام عرض بکنم.
اثبات خیلی موضوع معلومه داره واقعا با اسم بحثم شما تصور چنین مالکیت‌های واقعا سخته. اعتماد چی؟ فکر کنم
این
حاکم میشه.
حالا تأمل بشه میشه. من در جلوترها مواردی رو ذکر کرده بودم. بله اگر اون مشکل بود همین مقدارم کافی که گفتید. بله و یه نکته دیگری که اینجا هست این است که اونایی که گفتن آقا نمیتونن اینا مالک بشن، جوابشون همینه، میگن آقا اساسا ما شخصیت اعتباری که شارع این رو امضا کرده باشه در زمان شارع نبوده. خب جوابش همین است که چرا نبوده، خود همین حاکم ولی هم این خودش شخصیت اعتباری دیگه، و اینکه مالک هست انفال رو این آیا شخصیت حقیقیه؟ نه. پس این جوابش خیلی روشن. بله اینا خیلی روی این استدلال کردن، خیلی هم به اصطلاح تکیه کردن، این جوابش این هست. و دیگه مقتضای تحقیق این است که تفصیل ما میدیم بین دولت جائر و دولت حکومت اسلامی. خیلی از بعضی از محققین اصرار کردن وجود آوردن که آقا دولت فرقی نداره جائر باشه اسلامی باشه مالک میشه دولت. جواب این است که نه این حرف درست نیست. جائر طاغوت اصلا در نسل قرآن مجید و در روایات معنی شده، اصلا کل تصرف او، کل حکومت او، کل آنچه که از او صادر می شد حکم او، چگونه ممکن است که این مالکیتش مورد چی باشه؟ آقا امضا شارع باشد. توجه فرمودی دولت جائر دیگه، طاغوت دیگه. و این درست نیست. اونا استدلال کردن به وجهی، اون این است که گفتن که خب اولا که این هم مالک دست طاغوت هست، این مالکش کیه؟ معلوم نیست. مجهول مالکه. وقتی که مجهول مالک بود، لااقل شما میتونید به عنوان مجهول مالک این رو بگیرید تصرف کنید. جواب این است که این حرف درست نیست. آقا مجهول مالک کجا بوده؟ مجهول مالک در روایاتش که ما در بحث کتاب احیاء المبات لغت آوردیم، اونجایی است که مال مالک شخصی داشته. منتها این کسی که مال رو پیدا کرده، اون مالک شخصیشو نمیشناسه. بله این میشه مجهول مالک. که اونجا هم حضرت فرمود که اذن لا صاحب له غیری، صاحبش من هستم، یعنی باید از من اجازه بگیری فخود و تصدق علی اخوانک المؤمنین. حالا من به تو اجازه میدم که این رو بگیری صدقه بگیری. که حالا بحثش همین است که اگه پیدا شدم باید دوباره بهش برگردم، روجه تضمینم هست. توجه فرمودید؟ خب کلام این است که اونجا مالک شخصیه، اما این ثروات عامه مثل انفال، مثل سهاری، مثل جنگل‌ها، مثل دریاها، مثل رودخانه‌ها، شطوط الانهار، مثل معادن، امثال هم، جبال، بطون الاودیه، اینا کی میگه که مالک نداره؟ در نظر خدای تعالی مالک رو معرفی کرده کیه؟ قول الانفال الله و الرسول، و اون امام بعد از رسول امامه و بعد از امام نائب امامه، اینا مالک هست. پس اینا اصلا ملک معجول المالک لحاظ کردن درست نیست. یکی از وجوه دیگر هم هدیه و جواز هدایای سلطان هست که در مکاتب محرم اومده، اینا به این استدلال کردن. این رو ما به وجوهی جواب دادیم، این رو خیلی روش استدلال کردم که اگر چنانچه سلطان جائر مالک نمیشد، پس چرا رو باید دارد که قبول هدیه و اینا از سلطان جائر رو دستور جواز دارد؟ این رو انشاءالله بماند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.